بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان صحت معاتات که معاتات پیمان تجاری است، صحیح است و مفید ملکیت است، نه باطل است و نه مفید اباحه، این بحث مطرح است که مفید ملکیت لازم است یا جایز، یا این طرفین حق رجوع و فسخ دارند یا نه. می‌فرمان به این که معاتات هم نظیر بیع قولی و پیمان تجاری لازم است و اگر طرفین یا عهد و طرفین بخواهد فسخ بکند، برابر قانون خیار باید که یا شرط الخیار بکند یا خیار تخلف شرط داشته باشد یا خیار قبل داشته باشد یا خیار عیب داشته باشد، دیگه از موارد، وگرنه فسخ این معامله درست نیست. دلیل این که معاتات پیمان تجاری لازم است 8 یا 9 امر است. مرحوم شیخ رضوان داده اینها را بدون شمارش در کنار هم ذکر کرده و نظم منطقی به سنایی بحث هم این است که اون ادله که جزء عناوین اماره و دلیل اجتهادی هست اونا را اول ذکر بکنن و اگر دسترسی به دلیل اجتهادی و اماره نداشتیم نوبت به اصل میرسد، یعنی استصحاب را در کنار اماره ذکر نکنن. ولی خب در این گونه از موارد غالبا استصحاب را در کنار دلیل لفظی و اماره ذکر میکنن، میگن یکیش اصالت اللزوم است، یکی استصحاب است، یکی عموم الناس مسلطون است، یکی عموم تجارت انتراز است و مانند آن. این نظم منطقی نیست، برای اینکه با بودن اون امارات اگر اون ادله تام باشد این نوبت به اصل نمیرسد. اون امارات، اون ادله چون عرض همان ممکن است چند دلیل در کنار هم ذکر بشود، مثلا عموم تجارت انتراز یا اهل الله البی در کنار عفو العقود ذکر بشود و این دوست عموم در کنار لایح المال امرئ ذکر بشود، اینا همه امارات و بر یک مطلب ممکنه چند دلیل لفظی اقام بشود، اما اصل و اماره را کنار هم ذکر کردن این فنی نیست. و نظم منطقی هم ایجاب میکرد که ایشون بفرماید به اینکه ادله‌ای که بر مسئله دلالت بکند 3 طایفه است: یک بخش مربوط به خصوص بیع است، یک بخش مربوط ادله عامه است، این بخشی که مربوط به بیع است جزء امارات است، دلیل اجتهادی است، اون ادله عامه هم جزء امارات است و دلیل اجتهادی است، بخش سوم اصل عملی است به نام استصحاب ملکیت. اما ایشون هم استصحاب ملکیت را، هم ادله عموم را، عامه را و هم ادله مربوط به معات خصوص بی را، اینا را کنار هم ذکر کردن. البته در بخش پایانی فرمود به اینکه بیدل علیه بالخصوص، یعنی در جریان معاتات بالخصوص ادله بی هم دلالت بکنه. به هر تقدیر فرمودن به این که دلیل اول اصالت اللزوم است، که این اصالت اللزوم اگر خوب تقریر بشود به اماره برمیگردد نه به اصل، یعنی بنای عقلا بر این است به شعر مقدس امیر امضا کرد، این میشه سنت دینی و صبغه اماره دارد. بالاخره دوم استصحاب است که یک اصل تعبدی است. اصل تعبدی را مراجع فرمودید اصل عملی میگوین، برای اینکه اصول عملیه چه استصحاب، چه براءت، چه اشتغال، چه تخییر، هیچ کدام اماره واقع نیستند، از واقع حکایت نمی کنن. اصل عملی را اصل عملی گفتن برای اینکه اینا وضع شدن لرفع الحیرت عند العمل. مکلف در حوزه عمل وقتی متحیر است نمیداند چیکار بکند، شعر مقدس برای رفع تحیر عند العمل یکی از این اصول عملی چهارگانه را هر کدام در جایگاه خودش تقریر کرده است. خب فهمتن دوم استصحاب است، استصحاب ملکیت است. یعنی این شخصی را که شخصی که چیز را با معاطات خریده مالک میشود. قبل از رجوع اون طرف دیگر ملک او بود، بعد از رجوع ما شک میکنیم مالک است یا نه، استصحاب ملکیت میکنیم. و این توهم که از قبیل استصحاب قسم کلی قسم سوم است و همان این وارد نیست، برای اینکه در کلی قسم سوم آن است که ما متیقن ما یک حقیقت جامعی است بین دو نوع و نمیدانیم که اون حقیقت جامع مثل حیوان در ضمن فیلی که دارای مدت طولانی است محقق شده است یا در ضمن پشه، یا در ضمن درختی که چندی سال میمونه محقق شده است یا در ضمن درختی که کوتاه مدت. اما جریان ملک این چی نیست، ملکیت لازم و ملکیت جایز دو تا نوع یا دو تا صرف یا دو تا حقیقت خاصه نیستن. ملک همه جا یک حقیقت است، منتها لزوم و جواز از احکام شرعیه مترتبه بر ملک است، نه اینکه ما دو سنخ ملکیت داریم. ملکیت یکی است، احکامش فرق می‌کند. این بیان مرحوم شیخ ارشد بن که ناتمام است، برای اینکه احکام خاصه کاشف از موضوعات مخصوص است. اینطور نیست که موضوع الان ماه و علیه واحد باشد و حکماش متعدد، اینطور نیست. این کشف میکند که موضوع ها متعدد است. این که ایشون فهمودن ما بالوجدان احساس میکنیم اون هبه لازم و غیر لازم را اون واهب یکسان انشاء میکند، اینم تام نیست. ما در مواردی که رجوع جایز است یا در مواردی که رجوع جایز نیست، چون اینها از عناوین اعتباری است، این به اعتبار معتبر فرق میکند. اون معتبر اگر با انشاءش ملکیت جایزه، ملکیتی که رججوز و رجوع انشاء کرد این یه سنخ است، ملکیتی که لایجوز و رجوع انشاء کرد سنخ دیگه است. شما دلتون میخواهد این ملکیت ها که عناوین اعتباری است نظیر اون درخت چنار و درخت هلوی باشه در مثال های دیروز گفته شد، ولی اونجور نیست. شما توقع نداشته باشید که تعدد نوع یا تعدد صنف یا تعدد شخص در امور اعتباری هم مثل امور حقیقی باشد. اینا به اعتبار معتبر است. معتبر اگر این چین اعتبار کرد میشه نوع خاص، اون چنان اعتبار کرد میشه نوع مخصوص. پس این بیان مرحوم شیخ رضوان الله وارد نیست. اگر اون جامعه اون ملکیت جامعه اصلی داشته باشد، البته این استصحاب تام. دلیل سوم مسئله عموم الناس مسلطون علی اموالهم است، که بالاخره اگه سندش مورد حرف باشد ولی عملش تام است، بنای عقلا بر این شعار مقدس امضا کرده است. تقریب استدلال به این عام برای افاده این که ما تبیین این که ما تا مفید ملکیت لازم است این است که در اثر تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ متقابل که مردم در عرف خرید و فروش میکنن، یه چیزی رو مالک میشن. وقتی مالک شدن مشمول الناس مسلط من الاموال هم است، یعنی کسی که فرشی را با معاطات خریده مسلط بر او فرش است و این عموم نافذ است. اگر فرش فروش بخواهد بیاید این فرش را استرداد کند، این با عموم الناس و مسلطون علی اموالهم منافات داره. چرا؟ برای اینکه خریدار فرش مالک این فرش است، این فرش مال خریدار است یک، و هر مالکی مسلط بر مال خودش است دو، اون فروشنده که الان مالک نیست بخواهد این فرش را از زیر پای خریدار بیرون بیاورد، داد کاری میکند که مخالف با سلطنت مالک است، این سه. این عموم الناس مسلطون على اموالهم اجازه نمیداد که فرش فروش بیاد این فرش را از خریدار بگیره. این معنی ملکیت لازمه دیگه. در همه موارد که فروشنده حق استرداد نداشته باشد یا خریدار حق استرداد پول نداشته باشد، این نتیجهش لزومه. ما که عنوان لزوم نمی طلبیم که ما بگیم این حق رجوع دارد یا حق رجوع ندارد. پس عموم الناس مسلطون علی اموالهم تثبیت می کند که معاتاس نظیر بیع قولی مفید ملکیت لازم است. دلیلا چون ایشون دارد به یدل علیه، یدل علیه نه یدل علیه، تعبیر ایشون به یدل علیه هست. نه ملکیت میاد نه لازم، ملکیت میاد. حالا ما نمیدونیم ملکیت لازم است یا جایز. اون اقوال پنجگانه در مقام اول دوم بحث گذشت و ثابت شد که معتاد صحیح است، فاسد نیست، مفید ملکیت است نه مفید اباحه. و در بین این پنج قول که آیا معتاد فاسد است یا نه، یه قولی فاسد است، یه قولی که صحیح است مفید اباحه مطلق تصرفات است، یه قولی بود که مفید صحیح است مفید اباحه فی الجمله است نه اباحه بالجمله مطلق تصرفات، قول چهارم این بود که مفید ملکیت جایز است، قول پنجم این بود که مفید ملکیت لازم است. بحث در چند مقام بود. یکی این که معتاد صحیح است یا نه، ثابت شد صحیح است، کار فاسدی نیست. حالا که صحیح است مفید ملکیت است یا اباحه، ثابت شد مفید ملکیت است که محقق کرکی میگوید. این دو فصل از بحث گذشت، میمونی وارد فصل سوم شدیم. حالا که معتاد صحیح است، حالا که معتاد مفید ملکیت هست، این ملکیت لازم است یا جایز؟ الان تو فصل سومی مرحوم شیخ با 8 دلیل میخواد ثابت کند که مفید ملکیت لازم است که حرف مرحوم شیخ مفید در بیاد. دلیل اولشون اصالت لزوم بود که تام است. دلیل دومشون استصحاب ملکیت بود که با این تلاش ها و چالش های زمینی گذشت. دلیل سومشون الناس مسلطون علی اموالهم است. میگن خریدار وقتی این فرش را با معاتات خریده است، این فرش شده مال او. وقتی مال او شد، صغرای مسئله درست است. میگیم این فرش مال این خریدار است و هر مالکی هم مسلط بر مال خودش است. الناس مسلطون علی اموالهم، پس خریدار مسلط بر این است. اگر فروشنده بخواهد استرداد کند این فرش را از زیر پای خریدار در بیاره، با سلطنت مالک مخالف است، پس حق نداره. وقتی حق نداشت نتیجهش لزومه دیگه، معلوم شه این معامله لازمه دیگه. اگه معامله لازم نبود و جایز بود که اون میتوانست بیاد فرش را پس بگیره. که قبلا در باره سبب، الان هم همینطور است. اونجا بحث در دو جهت بود که آیا الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به مسببات است یا ناظر به اسباب. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم میخواهد بگوید به این که انسان مالک مسلط است بر مال خودش، میتواند بفروشد، صلح کند، مزارعه، مزاربه، مساقات، اجاره، آریه، ودیعه، در هر کدوم از اینها جایز است یا نه. عموم الناس مسلطون علی اموالهم میگوید که هر گونه از این تصرف هاست جایز، ایمان مسببات. حالا که میخواد مثلا بفروشه، ما نمیدونیم میتونه بفروشه یا نه، بله میتونه بفروشه به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. حالا میخواد بفروشه، آیا صیغه لازم است یا نه؟ اگه صیغه لازم است، اون باید عربی باشد یا تازی و فارسی و عبری کافی است. اگر مثلا عربی باشه، آیا ایجابات مقدم باشه به قبول؟ که تمام این بحث ها به اسباب برمیگرده نه مسببات. ایشون در اونجا فرمودن که اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم برای زدودن شک در ناحیه مسببات کافی است. علم همون حرف دارن، برای زدودن شک در ناحیه اسباب اصلا کاربردی ندارد. علم همون حرف دارن. قبلا فرمودن این در نظرتون باشه تا آخر بحث، هر هیچگاه اگر ما شک کردیم در سببیت چیزی که آیا مثلا عربیت شرط است، مازویت شرط است، تقدیم ایجاب بر قبول شرط است، مانند آن، در هیچ کدام از این مباحث ما نمیتوانیم به عموم الناس مسلطونه توسل بکنیم، برای اینکه این الناس مسلطونه ناظر به سلطه در مسببات است نه اسباب. الان هم عرف دارن میگن به اینکه این ملکیتی که آمده حالا با فعل میآید یا نه، بحثش گذشت که بله با فعل میآید، اما نه با الناس مسلطونه ما معاتات درست کرده باشیم. به هر وسیلی هست، حالا یا عرف هست یا بنای اخلاص یا امضای شهر هست و معاشه اعتبسمه، ثابت شد که معاتات یه پیمان تجاری فعلی است که کار پیمان تجاری قولی رو میکند و شخص با معاتات مالک این فرش خریداری شده میشود. حالا که مالک شد پس مالی است و او مسلط بر مال است. فروشنده اگر بخواهد این فرش رو استرداد کند با سلطنت مالک مخالف است. الان به این الناس نمازم کنید. بعد می فرمان به این که اگر کسی بگوید این از باب تمسک که با هم در شبه مصداقی خود عام است، برای این که با رجوع شما بگید چون این فرش مال مالک است، هر مالکی بر مالش مسلط، ولی وقتی مالک اصلی مراجعه کرد و فرش رو دارد استرداد میکند، ما در چنین فضا شک داریم که آیا خریدار همچنان مالک فرش است یا نه. اگر مالک اصلی آمده مراجعه کرده و فرش خودش داره میبره، دیگه این مالک نیست تا شما بگید الناس مسلطون الان باله هم که شما همه نخیر. این شبهه توسط که با هم در شبهه مصداقی خود هم نیست. چرا؟ برای اینکه این از ناس مسلطون علی اموالهم جلوی هر گونه تصرف بیگانه را میگیرد. میگوید این فرش خریدار شده ملک خریدار است و خریدار سلطه بر این مال دارد. هیچ کس نمیتواند بدون اذن این مالک فعلی وارد محدوده ملکش بشه، حتی مالک قبلی. مالک قبلی حق ندارد بیاد استرداد بکند. این جلوی تصرف مالک قبلی را میگیرد. این الناس مسلطونه دو تا پیام دارد. یکی این که این مالک هر کاری که میخواد بکند میتواند. دوم این که بیگانه حق هیچ تصرفی ندارد. این الناس مسلطونه علی اموالهم چون یک قانون است و قانون در مقام تهدید است، مفهوم دارد. یعنی هر مالک مسلط بر مال خودش است، یک بیگانه هیچ نفوذی سلطه‌ای ندارد، دو چون اگه مالک هم مسلط باشه بیگانه هم مسلط باشه که دیگه این قانون نشد که الناس مسلطون در اموال هم، یعنی این سلطه دارد جلوی بیگانه رو بگیره و اجازه نمیده بیگانه بیاد این فرش استرداد بکنه. بنابراین ما تمسک که با هم در شبه مصداقی نداریم. او اصلا حق ندارد مراجعه بکنه تا شما بگید بعد از مراجعه مالک اول ما شک داریم که ملک او هست یا نه. این چنین نیست. اون دلیل هفتم یا هشتم است که دلیل خاص است. در همون تلیه بحث اشاره شد که ادله مسئله سه بخش است. بخشی مربوط به اصول است، بخشی جز قواعد عامه است، بخشی مربوط به خصوص بیعه. در خصوص بیع مثل اهل الله البیع و مانند آن دلالت و لزوم دارد که بخش سوم از ادله است. بخش دوم که بخش میانه است، اون ادله عامه است، نظیر همین الناس مسلطون، تجارت انتراز، لا تأکل اموالکم، اینا که اختصاصی به بیع ندارد. بخش اول اون اثرات اللزوم و اصحاب ملکیت اینا بود که گذشت. به هر تقدیر الناس مسلطون علی اموالهم جلوی نفوذ مالک قبلی رو میگیره. بعد مرحوم شیخ فرمود این حرف تازه‌ای نیست که ما گفته باشیم، که این رو مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب قرض گفته، محقق رضوان الله علیه کتاب قرض گفته، مرحوم علامه در جای دیگه همین حرف زده، مرحوم محقق در شرایع رضوان الله علیه در شرایع در بحث قرض همین رو گفته، گفت که بر اثبات اینکه قرض یه پیمان لزوم آوری است و التزام آور، گفت اگر مغرز ماری را به مستغرز داده است، حالا میتونه ازش پس بگیره؟ یه وقت از قرض داده است که بعد از یک ماه بگیره، حالا بعد از یک ماه حق مطالبه داره. بسیار، چون قرض عقد لازم است. تو بحثای قبلم گذشت به این که ما یه دین داریم در فقه و یه قرض. دین چیزی دیگر است، قرض چیز دیگر است. قرض عقده، ایجاب میخواد، قبول میخواد، قرارداد میخواد، مدت میخواد، پیمان تجاری است. اما دین گاهی تا مال مردم رو میشکنه، تصادف میکنه، مجنون میشه، ولو غفلتن مال کسی رو شکنده، چه غصب باشه چه غیر اختیاری باشه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این چه کاری به قرض دارد؟ او که عقد نیست، او که ایجاب قبول نیست. آری، عمومات دین قرض را هم شامل می شود، وگرنه دین که عقد خاصی باشه، ایجاب داشته باشه، قبول داشته باشه، اینا که نیست. بله، مگر اینکه جعل خیار کرده باشن دیگه. اگر جعل خیار کرده باشن مطابق با سلطه است، اما اگر جعل خیار نکرده باشن میشه بیع، میشه لازم. اگر چیزی رو با عقد قول خریدن ایجاب و قبولی دارد و بشه لازم، فروشنده میتواند بگوید که بعد از فروش پس گرفته نمیشود. بله، ما میخوام ثابت بکنیم که از این ادله لزوم در میاد. ما که برای ما جواز در برابر لزوم تثبیت شده نیست. الان اصل ملکیت آمده که معاتاد پیمان تجاری صحیحی است که مفید ملکیت است. اما ملکیت لازم است یا جائز، مستقر است یا متزلزل، اول بحثه. میفرمان به این که ما با عموم الناس مسلطون علی اموالهم لزوم و استقرارش میتونیم ثابت بکنیم. میفرمایید این حرف تازه نیست که ما گفته باشیم. قبل از ما مرحوم محقق تو شرایط و بحث قرض هم همین حرف زده. در بحث قرض، اونجا که مغرض مال خود را به مستغرض قرض میدهد، خب قبل از سر رسید که نمیتواند طلب بکند که. چرا؟ چون این مال مغروض ملک مستغرض شد. یک، وقتی ملک او شد الناس مسلطون علی اموالهم، دو، پس مغرض حق ندارد به مال مستغرض مراجعه بکند چون مخالف با سلطنت اوست. این سه، پس قرض میشه عقد لازم. همین فرمایش مرحوم محقق در شرایع را در کتاب قرض مرحوم علامه رضوی الله در جای دیگه گفته. پس این حرفی سابقه دار، فقها ما پذیرفتند که با این الناس مسلطونه میشود جلوی تصرف دیگری رو گرفت. اینا اجنبی است دیگر، برای اینکه با فروختن اجنبی شد دیگر، رابطش قطع کرد. اصل ملکیت رو که قبول کردیم، پس نه ملکیت متزلزل ثابت شد، نه ملکیت لازم. اصل ملکیت ثابت شد. وقتی ثابت شد معتاد پیمان تجاری صحیح مملکه است، پس این فرشی که با معتاد خریده شد مال خریدار است. این صغرای قیاس. و هر مالکی بر مالش مسلط است، این کبرای قیاس. پس خریدار بر این فرش مسلطه، دیگری نمیتونه از دستش در بیاره. شخص ثالثه دیگه، این بیگانه است. اون فرش فروش الان بیگانه است. ارتباط ملکی بین فرش فروش و این فرش قطع شد دیگه. نه، در اون که بحث نیست، در این که معتاد مفید ملکیت است فصل اول و دوم گذشت. ملکیت لازم اول کلام است. نمیدونه ملکیتش لازم است یا متزلزل. این الناس مسلطون علی اموالهم مفید ملکیت لازم است، میگه دیگری حق رجوع ندارد. چرا؟ برای اینکه الان این فرش ملک فروشنده است یا خریدار؟ ملک خریدار. این صغرای قیاس. و هر مالک مسلط بر مال خودش است، این کبرای قیاس، پس خریدار بر این فرش مسلط است. معنی سلطه جلوی این است که جلوی تصرف بیگانه رو میگیره. این نتیجهش به بازدهش استقرار ملکیت و لزوم ملکیت است. پس فروشنده حق رجوع نداره؟ نه، اگه یه جای پایی برای خودش میذاشت به خیاری بود، بله، این خود در متن عقد این جای پا رو گذاشتن و حق رجوع رو گذاشتن. مگر این که خود شارع مقدس بفرماد این امور رو تخصیص بزنه، مثل هبه اینطوره، وکالت اینطوره، آریه اینطوره، امثال ذلك اینطوره، عقود خیاریه اینطوره. اونجایی که حالا میاد البیان بالخیار یا صاحب الحیوان بالخیار ثلاث ایام، یا در خیار قبر خیار هست، در خیار عیب خیار هست، در سایر موارد خیار هست، اینها مخصص یا مقید عموم یا اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم هم دیگر. اگر عقد عقد خیاری شد این عموم را یا این اطلاق را تخصیص میزند دیگه. اگر خیاری نبود، بله، خب نه، اگر بدونیم جایز نیست، بله، خرج به دلیل، چون مخصص است و مقید. اما اگه شک داریم، با شک در مورد شک ثابت میشه، محل بحث همینه دیگه. اگه ما یه جایی رو دلیل خارجی داریم که فلان عقد جایز است به دلیل فلان روایت، پس خیار مجلس هست. خب همون شارع مقدسی که فهمود الناس مسلطون علی اموالهم، همون شارع مقدس فهمود در خیار مجلس داره دیگه. همون شارع مقدس فهمود در فروش حیوان ثلاث ایام خیار دارید. همون شارع مقدس فهمود ان دل قبل و الای خیار دارید. همون فرمایشات شارع مقدس مخصص عموم یا مقید اطلاق این الناس است. این درست نه دیگه، برای که الان ما این عقد هست، اگه نداریم مشکوک الملکیه باشه، بله، توسط وام است، ولی ما در ملکیت این شک نداریم. این فرشی را که با معاتات خریده شده ملک خریداره. هازا مال لزه، این سغرا. پس در این که مستاق اوز حرفی نیست. اون وقت عموم یا اطلاق لفظی الناس مسلطونه این رو حکم میشه تثبیت میکند که الناس مسلطونه الان وانو کل مالکن فهو مسلطون الان ماله این کبرا. پس سغرا مهرز، کبرا مهرز، تمسته که بانده شبه مستاقیه نیست. در اونجایی که ما یقین داریم به وسیله ادله خاصه اینجا جایز است یا خیاری است، خب اون مخصص این عموم دیگر. اما اونجایی که شک داریم به اصالت العموم یا اصالت اطلاق توسل میکنیم. اصلا اصالت العموم و اصالت اطلاق تارد شک است برای همین موارد دیگه. خب نه، نه به لحو لزوم، مالش باید باشه. نه الناس مسلطون علی اموالهم المستقره، اینجوری که نیست که الناس مسلطون علی اموالهم. نه، سلطه بر مال است، اصل المال یه باید احراز بشه اموال. اگر ما یقین داشته باشیم متزلزل است، از عموم خارج شد. یک، یقین داشته باشیم مستقر است، نیازی به این عموم نداریم. دو، تمسک که به اصالت العموم یا اصالت اطلاق برای موارد شک هستن دیگه. اونجا که ما یقین داریم که این ملک مستقر است که نیازی به عموم یا اطلاق نداریم، چون اصالت العموم یا اصالت اطلاق که اصول لفظیان برای طرد شک کرد. وقتی ما شک نداریم، یقین داریم این ملک ملکیت لازم است، که جا برای اصالت عموم یا اصالت اطلاق نیست. چه اینکه اگر ما یقین داشته باشیم که این بخ خیاری است یا این عقد عقد جایز است، جا برای تمسک نیست، چون میدونیم تخصیص خورده الناس مسلطون علی اموالهم الا فی هذا المورد. اونجایی ما به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک میکنیم، شک داشته باشیم که نمیدونیم این ملکیت مستقر است یا متزلزل. ما دو تا عنصر محوری رو باید داشته باشیم تا بتونیم به این عموم یا اطلاق تمسک بکنیم. اون عنصر محوری احراز موضوع است که شرط تمسک که با هم در شبه مستاقی نباشه. باید احراز بکنیم هازا مالون لزی، دو، شک داریم که این ملک متزلزل است یا متزلزل. چون اگه یقین به استقرار داشته باشیم نیازی به این عموم نداریم، یقین به جواز داشته باشیم جا برای این عموم نیست. در جای ما به اصالت اطلاق یا اصالت عموم توسط میکنیم که شک داشته باشیم که آیا ملک مستقر است یا متزلزل. و مقام ما همینه، ما نه حاضر مارون رو که در دو فصل قبلی تثبیت شده است که معتاد صحیح از فاسد نیست و مفید ملکیت است. ما با گذروندن این دو فصل الان شک نداریم که این شیئی که با معتاد خریده شده ملک خریداره که نه نمیشه، اما اصل المالیه نصاد میشه. وقتی اصل المالیه ثابت شد میگیم طبق دو فصل قبلی این فرش خریداری شده مالون للمشتری این صغرا و کل مالکن فهو مسلطن و علام مال این کبرا، پس این آقای خریدار مسلط بر مال خودش است، رو فرش خودش نشسته. این نتیجه هرچند فروشنده بگه من آقا پس گرفتم اثر ندارد، این نتیجه لزوم دیگه. مرحوم شیخ فرمود حرفی نیست که ما تازه در آورده باشیم که هم محقق در شرایع گفته هم علامه در کتاب دیگه گفتن در بحث قرض به غیر قرض، این مفید ملکیت لازم است. خب میفرمان به این که امروز مثل اینکه شهریه گرفتید خب به اندازه شهریت مشکال کنید. مطلب بعدی، دلیل بعدی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که به عموم لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه تمسک بکنید. مستحضرید که این باید تسامحی در کتاب‌های فقهی و اصولی مطرح است، نظیر فعل لم تجد و معنی که تو کتاب‌های اصولی مطرح است. اونی که تو قرآن هست فلم تجد و معنی است، نه فعل لم تجد. ولی معمولا تو کتاب‌ها تو نوشته میگه فعل لم تجد و معنی، فعل لم تجد و معنی، اون فلم تجد و معنی است. اینجا هم ما روایتی به این صورت که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه نداریم، این مضمون هست. در لا یحل دم امرئ مسلم یک، ولا ماله الا فلان این داره، یا لا یجوز العهد التصرف فی ماله الا بطیب نفسه داریم. اما به این سبب که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه این نیست، اما خب این مضمون هست و وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان حجت الوداع رو فرموده به دیگران از ائمه دیگر علیه السلام رسید است. به این عموم هم میشه توسل کرد برای اثبات اینکه معتاد یه پیمان تجاری مفید لزوم است. تقریبش هم همون نظیر تقریب الناس مسلطون علی اموالهم است. یعنی ما در تمسکمون به عمومات لفظی باید این دو عنصر محور رو حفظ بکنیم، یعنی موضوع رو احراز بکنیم اولا و شک در حکم داشته باشیم ثانیا. اگر موضوع رو احراز نکردیم تمسک به آن در شبه مصداقی خود آن است که هرگز جایز نیست. اگر موضوع رو احراز کردیم لکن یقین به ثبوت حکم یا سقوط حکم داشتیم جا برای عموم نیست. الان ما میدونیم که این مال اوست ولی یقینا میدونیم که جایز نیست رجوع کردن، برای اینکه با بیع قولی خریده شده و فروخته شده، بیع قولی هم که لزوم آور است این دل کل دیگه دلیلی ندارد که مالک بیاد پس بگیره. ما شک نداریم که او حق رجوع ندارد تا با عموم توسط بکنیم. یا اون موردی را که شارع مقدس فرمود البیعانه بالخیار، طرفین هم در مجلس در هم بنگاه معاملات نشستن، این طرفین خرید و فروش این زمین یا این خانه تو بنگاه معاملات تو صندلیشون نشستن، اینجا هم یقینا حق خاص دارن، ما شک نداریم تو تمسک بکنیم که. عقود اذنی اینطور، عقود خیاری اینطور، عقود جایز اینطور و مانند آن. پس در جایی که یقین داریم به جواز یا یقین داریم به لزوم، جا برای توسک به عام نیست. پس در جایی ما میتوانیم به عموم یا اطلاق توسک بکنیم که موضوع احراز شده باشد اولا و در حکم شک داشته باشیم، این اسارت العموم یا اسارت اطلاق برای طرد شک در حکم است. اینجا هم همینطور است. در این که معتاد مفید ملکیت است و مالیت میاره حرفی درش نیست. ما نمیدونیم که این فروشنده میتواند پس بگیره یا نه، یا خریدار میتواند پس بدهد یا نه. خب خریدار اگه بیاید به فروشنده بگه پول من پس بده، فروشنده میتواند بگه این پول، این ثمن مال من شد. شما که میخواید تصرف بکنی، چه تصرف ملکی بکنی، چه تصرف عینی بکنی، چه بیای با دست خودت برداری، چه بیای از من مطالبه بکنی، هیچ کدام از اینها بدون رضایت من حلال نیست. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. چرا؟ برای که من این ثمن رو مالک شدم، این مال منه، پس من در احراز موضوع کم نیاوردم، این ملک من است. و شعار مقدس هم فرمود به این که در مال هیچ کسی بدون رضای او نمیشه تصرف کرد. شما که مالک مال نیستی، قبلا مالک بودید، به این رو در قبال فرش که از من دریافت کردید به من دادید، تملیک کردید، ملک من است، نه برای من اباحه باشد. وقتی ملک من است، شما در ملک من چه تصرفی دارید؟ لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. همون اشکالات و شبهاتی که در جریان الناس مسلطون علی اموالهم هست، اینجا هم هست. الجواب الجواب. دلیل دیگر ایشون فرمان که ما به پس غیر از اصالت اللزوم، غیر از استثناء ملکیت، عموم الناس مسلطون است، عموم لا یحل مال امرئ المسلم هست، و دلیل بعدی عبارت از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت تراز است. این را به دو دلیل منحل میکنن، هم مستثنا هم مستثنمید. میفرمان هم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه استدلال کرد، هم الا ان تكون تجارت ان تراز میشه استدلال کرد. اول رو مستثنا بحث میکنن، بعد برمیگردن مستثنمید. میفرمان بر اساس این مستثنا، عقد مستثنا میگوید تنها مالی برای آدم صحیح هست که این دو عنصر محوری داشته باشد، یک تجارت باشد، دو رضایت. اگر رضایت باشد تجارت نباشد، مثل مقامره، این حرام. قماربازا راضی ان اما که تجارت نیست، با طیب نفس مال را جا به جا میکنن. رضایت هست اما رضایت رو تجارت نیست، میشه اکل مال باطل. یه وقت آدم مهمان میکند، یه وقتی تو در قالب پیمان میریزد، در قالب تعهد و عقد میریزد، در قبال دادستد میریزد، این دادستد باید حساب کتابی داشته باشد. اگر همون قمارباز همون مال را برای مهمانی اون برنده مصرف بکند، که خب میشه ضیافت، این که مغامره نیست. مغامره یه تعهد متقابل است، این تعهد باید مشروع باشد. رضایت هست ولی تجارت نیست. در موارد دیگر که تجارت باشد به رضایت نباشد، مثل که خانه کسی رو به زور خراب بکنن برای اینکه بخوان اینجا یه چیز دیگه بسازن، قیمت خانه را، معادل خانه را به اون میپردازن، کم نمیدن، شاید بیشتر هم بدن که معادل او، ثمن او، قیمت او رو به بهای نرخ روز تعدیه میکنن، اما رضایت نیست، اینم باطل. پس دو عنصر محوری در این حلیت مال نقش دارد، یکی عنوان تجارت، یکی عنوان رضایت. اگر فرشی را کسی با معاطات بخرد، حالا فروشنده فرش بیاید بگوید که فرش من رو پس بده، این رضایت نیست. اگر خریدار راضی باشد، این عقد جدید است، معامله جدید است، این میفروشه به او، حالا یا به همون قیمت یا کمتر یا بیشتر، ولی اگر او راضی نباشد که نمیشه فرش از زیر پاش گرفت، که پس جایز نیست. حتی بعد از رجوع هم ما تردید نداریم که این ملک ما این مال اوست، برای اینکه در زوال ملک حادثه پیش نیامد، در بقای ملک حادثه پیش نیامد که این بشه زائل بشه. که پس فروشنده فرش بخواهد فرش را از خریدار بگیرد الا ولو باید رضایت باشد، بدون رضایت نمیشه. این تقریب در عقد مستثنا. تو عقد مستثنا من هم همین طور است. میفرما به این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که عقد مستثنا من هست، اینم تثبیت میکند. برای اینکه این فرشی را که خریدار با معاتات گرفته است مال او شد یا نشد، چون ما الان در فصل سومیم. فصل اول این بود که معاتات صحیح است، فصل دوم این بود که معاتات مفید ملکیت است. الان از صحت و مملک بودن او فارغ شدیم، چنین چیزی صحیح است و مالک. اما حالا می شود در مال او تصرف کرد یا نه؟ میگه این عقل عقل باطل است. منظور این عقل مطلق تصرف دیگه، تو بحث قبلی هم داشتیم که وقتی میگفتن فلان کس مال مردم خورد، نه یعنی فقط در مأکولات و امثال ذالک است، غصب فرش، غصب زمین، غصب خانه، غصب اتومبیل هم مال مردم خوریه، یعنی برخورد کرده با مال مردم. عقلم کنایه از مطلق تصرفه. خب فروشنده اگر بخواهد در مال خریدار تصرف بکند، این عقل مال باطل است. از این هم می شود نتیجه لزوم را استنباط کرد. قبل از اینکه وارد بحث فردا بشیم بخواست خدا، این سؤالی که یکی از برادران نوشتن سؤال حق است. نوشتن به اینکه مدت یک ماه است که ما بحث شریف معاتات رو داریم به حمدالله پیگیری میکنیم، اما بهتر نیست که بحث یا استدلال فقهی و اصولی در باره مباحث اقتصادی روز قرار بگیرد تا ما ضمن آشنایی به روش اجتهاد مشکلات روزم بپردازیم. این مطلب حقه. در چند سال قبل که وارد بحث معاملات شدیم، خطوط کلی اقتصاد اسلامی بیان شده که در اسلام عناصر محوری اقتصاد چیه؟ آیا نظام نظام سرمایه‌داریه که نظام کاپیتال غرب میگوید، یا نظام سرمایه‌داری سوسیال بلشویکی شرق، یا نظام خاص خودش داره؟ خطوط کلی اقتصاد اونجا بیان شده. الان ممکنه این بحث معاتاد مسئله ما نباشد، ولی شما ببینید در این محاکم قضایی مسئله روز بسیاری از افراد است که پرونده می‌سازن. یکی شکایت می‌کنه، یکی نقد می‌کنه، یکی اعتراض می‌کنه. این مسئله حقوقی است. این مسئله حقوقی را تو رساله های عملی برای مقلدان انسان یه جور می نویسه، در مراکز فقهی برای دیگران جوری دیگه مجتهدانه بحث میکند که آیا این چیزی که فروختن حق فصل دارن یا حق فصل ندارن. چندین پرونده روز محاکم قضایی مرا تامینه. اگر کسی فتواش این باشه که معاتاد مفید ملکیت جایز است، بر اون آقایی که فرون زمین رو فروخته، فرون برج رو فروخته، فرون اتومبیل رو فروخته، حق فصل داره. اما اگر معاتات مفید ملکیت لازم باشه، حق فصل نداره. این مسئله روز صدها نفر است که پرونده دارن. ممکنه ما که اهل شکایت چیز نباشیم مسئله ما نباشه، ولی خطوط کلی اقتصاد حق باشه باست، باید تبیین بشه و باید کتاب‌هایی هم نوشته بشه. اگه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه الان بودن که اینجور مکاسب نمی نوشتن که خطوط کلی اقتصاد را که نظام اقتصادی چارچوب اقتصاد اسلامی چیست، اون را با صورت مکاسب و کتاب به در می آوردن، نه اینکه الان هم مثل 200 سال قبل کتاب بنویسن. الان اون که ما کم داریم شیخ انصاری روز کم داریم. این اگه بود، همونطور که شهید سر رضوان الله علیه حلقات نوشته یا سید الاستاد بهشون گفتن به اینکه فلسفه به صورت اشارات و اسمار برای غالب طلبه ها قابل هضم نیست، همه که نمیخوان فیلسوف بشن، که این میخواد یه مقدار از فلسفه اطلاع داشته باشه. شما بیاد یک کتاب فنی مختصر مستدلی ارائه کنید. شهید بهشتی و دیگران رضوان الله علیه برایشون خواستن که برای طلاب جوان فاضلی که آماده آشنایی مسائل فلسفی هستن دارگر بنویسن. ایشون بدایه رو نوشته، نهایه رو نوشته. اون بزرگوارم در نجف آمده فلسفتونا نوشته یا اقتصادونا نوشته. ما الان شیخ انصاری عصر کم داریم. ممکنه کسی حافظ افکار شیخ انصاری باشه، اما به درد روز باشه، روز آمد باشه، بدون الان چیه چیه. همونطوری که برای دانشگاه ها کتاب بنویسن، برای حوزه هم باید کتاب بنویسن. قبل از مرحوم علامه رضوان الله علیه، قبل از کتاب معارف، اینا نهایت الاصول مرحوم علامه رو میخوندن. اون اصطلاحات پیچیده رخت بربست و معالم الاصول مرحوم صاحب معالم در آمده، همیشه که نهایه نمیخوندن. یه مدتی نهایه بود، بعد به جهت معالم دارد و همچین. البته کتاب های درسی ما، سطوح ما باید عوض بشه، قهرق خارج ما هم عوض خواهد شد. حالا انشاءالله ما این بحث معاطات جمع کنیم. ظاهرن آیون این هفته رو تعطیل کردم و شما شاید تشریف ببرید و تنها ما بحث بکنیم، شاید مثلا نافع نباشید. حالا انشاءالله که دو روز بخونیم و خواست خدا تا بحث معاطات هم بشه. الحمدلله.